روایتی گره خورده به تاریخ، مکانی پیچیده در اتفاقات، رازهایی برملا نشده، داستانهایی ناگفته. باغهایی به بلندای چندین نسل، از شاهان قاجار تا دودمان پهلوی. جایی برای زیستن، خوشگذرانی، قتل و بنیان دانش و پژوهش. خانه شاهان، قتلگاه بزرگان، سرای ادیبان. از باغ نگارستان تا دانشگاه تهران. به رادیو نیست خوش اومدید.
تهران خوش آب و هوای تازه پایتخت شده در دوران قاجار برای شاهان خوشگذران آن دوره محتاج مکانهایی بود که عیش و طرب آنها را کامل کند. تهران کوچک آن دوره با آنچه امروز در ذهن داریم توفیر بسیار داشت. محدود و کم جمعیت و خوشمنظر و از طرفی محدود از لحاظ مکانهای جذاب و قصرهایی که این امکان را برای خوشگذرانی و زیست شاهانه به خوبی فراهم کند.
به همین بهانه فتحعلی شاه تازه روی کار آمده پس از آقا محمد خان قاجار دستور داد تا در بیرون شهر در محدوده وسیع در باغات شمالی آن دوره تهران فضایی ساخته شود که به نوعی اقامتگاه تابستانی شاه در خارج از دارالخلافه تهران باشد. در یک جای خوش آب و هوا با درختان چنار. هادی آفریده داستان این باغ شهر رویایی را اینگونه بیان می کند.
اینا روی میراثی ساخته شده، یه میراثی از باغ شهر تهران که شاید یکی از دلایل در واقع شگیری تهران برای پایتختی بوده، اونم به خاطر آب و هوای درجه یکی که داشته، باغ‌های بسیار زیادی که داشته، رودخانه ها، نهرها، چشمه ها و شبکه قناتی که طبعا اون شکل میگیره و آب از شمیرانات تا منطقه ری میرسونن. حجم انبوهی درخت چنار در تهران وجود داشته که این محصول آب و هوای خنک تهران و آب فراوون بوده. چنار درخت آب دوستیه و آب رو از سطح معمولا نمیگیره، آب رو در عمق زمین میگیره. درخت ها حسابی روش میکردن و تهران رو برای همین چنار اسلامی نامیدن. ما میوه های مخصوص تهران داشتیم با باغ‌های تهران، پس در نتیجه میبینیم که همه چیز مهیا بوده برای اینکه یک باغ شهر رویایی شکل بگیره که شکل گرفته بوده.
به این ترتیب در یک همچین فضای ییلاقی خارج شهری در محدوده شمال میدان بهارستان امروزی قصرباغی ساخته می شود که امکان رفت آمد شاهانه را فراهم می آورد.
ناصر تکمیل همایون:
نگارستان یه باغی بوده که درست میشه بیرون شهر تهران، از میدان توپخونه میام تو لاله‌زار، از لاله‌زار یه خیابون چپکی داره دست راست به اسم ایکاتان و این میاد همینطور پیچ خم میخوره. این خیابان مثلا خیابان ولی هست یا خیابان جدید نیست، با یه پیچ خم میاد تا به این وارستان میرسه. این نشون میده که راه مال رو و یا قصر رو از قصر سلطنتی یعنی افغانستان به این باغ از این مسیر بوده که نزدیکترین مسیر بوده. بعد میاد میدان وارستان، در این باغ هم در شمال این میدان بوده.
ساخت باغ با توجه به روایت‌های مختلف در حدود سال 1188 هجری شمسی، یعنی چیزی حدود 210 سال پیش، در دوران فتحعلی شاه قاجار در زمان 6 سال ساخته شد. یعنی محدوده‌ای که از شرق به دروازه شمیران، از غرب به صفی‌علی شاه و از جنوب به میدان بهارستان امروزی می‌رسید. سام گیوراد:
وسعت این باغ در حدی بوده که حالا طبق نقشه سروان ناسکوف روسی که همون زمان فتحعلی شاه به اسم نقشه برزین ترسیم میشه، دروازه جنوبی این باغ تو خیابون امیرکبیر فعلی قرار میگیره. در این باغ کاخی بوده که عمارت‌ها و تالارهای خیلی باشکوهی داشته، عمارت دلگشا، تالار سلام، تالار قلمدان و حوضخانه.
و این سوال که چرا باغ نگارستان؟
وجه تسمیه نگارستان هم به این دلیل بوده که در یکی از این تالارها یک موزه‌ای بوده، البته موزه نه به مفهوم امروزی، بلکه یک گنجینه‌ای بوده از نقاشی‌های بسیار، از نقاشانی چون میرزا جانی نقاش، میرزا بابای نقاش و عبدالله خان نقاش باشی.
و دلیل انتخاب این مکان به عنوان باغ قصر،
درخت‌های گزیده و مصفای باغ نگارستان و اون گلخونه معروف نارنجستان در حد شمالی باغ یکی از دلایلی بود که این باغ رو به عنوان مأوای دائمی فتحعلی شاه در تاریخ ضبط کردند. در جوار این گلخانه تالار معروف قلمدان که در آخرین حد شمالی باغ نگارستان قرار داشت بود و اون سرسره معروفی هم که ما در تاریخ به یاد داریم در این باغ بود. حمام این تالار در ضلع شمال غربی بود و یکی از زیباترین و محبوبترین قسمت‌های کاخ برای فتحعلی شاه بود
و صنعت آبیاری این عمارت باشکوه
یکی از جذابترین سندهایی که در رابطه با این باغ هست، آبیاری اصلی این باغ هست از نهر کرج و از رودخانه کرج که در فرمان سال 1261 محمد شاه قاجار چنین آمده که از رودخانه کرج شق نهری بکنند به طول 7 فرسنگ مسافت که بتواند آب این نهر را جاری نماید. این نهر از شمال وارد باغ می شده، از همون جایی که گفتیم نارنجستان و عمارت قلمدان بوده و جالب اینجاست که از کنار دروازه شمیران هم رد می شده.
با این وجود عمر فتحعلی شاه به استفاده و حضور از باغ مورد علاقه‌اش زیاد کفاف نداد. با مرگ او نوش محمد میرزا جانشینش شد. محل تاجگذاری محمد شاه همین عمارت بود و بستر برای تغییرات فراهم شده بود. اولین قدم کشیدن حصار دوم به دور حصار قبلی باغ.
باغ نگارستان و کاخش در زمان فتحعلی شاه یک حصاری رو داشت. بعد از مرگ فتحعلی شاه در زمان پادشاهی محمد شاه قاجار به دستور صدر اعظم حاجی میرزا آقاسی یک حصار دومی دور حصار اول کشیده میشه و بعدها بین این دو حصار یک ساختمان‌های نظامی بوده که یک سری نیروی نظامی از این کاخ و این باغ حفاظت می‌کردند.
و گام بعدی کشتن قائم مقام فراهانی توسط محمدشاه تنها یک سال پس از نشستن بر تخت پادشاهی. داستان مرگ صدر اعظم شاه بر اساس دسیسه‌ها و دست‌های پشت پرده که شنیدنش از زبان هادی آفریده، فرزانه ابراهیم‌زاده و سام گیوراد خالی از لطف نیست.
چیزی که در مورد باغ نگارستان همیشه برای من خوف داره، همیشه برای من پر از اتهامه و من یه وقتی در اون باغ قدم میزنم بهش فکر میکنم میترسونه و برای خودم یک صدای ذهنی درست میکنم. روایت قتل قائم مقام فرهانیه در باغ نگارستان،
که عباس میرزا به عنوان ولیعهد فتحعلی شاه قاجار فوت میکنه و خبر فوتش به تهران میرسه، گزینه‌های زیادی داشته جانشین خودش بکنه. یکی از حامیان به سلطنت رسیدن محمد شاه هم میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی،
یکی از وزرای خردمند دربار قاجار قائم مقام فراهانی، کسی که جزو آدم‌های نواندیش دوره قاجار بوده و تلاش می‌کرده فساد در سیستم اون دوره قاجار برچینه.
از اونجایی که تسلط زیادی حاج میرزای آقاسی و عباس آقای روانی روی محمد شاه داشته، به هر حال طی همون یکی دو سال اول به اختلاف می‌خورن این دو نفر، به نوعی باعث سقوط قائم مقام میشن. در ماه صفر 1251 قمری حدوداً آذر ماه بوده این اتفاق میفته، هوا هم بسیار سرد بوده. ایشون احضار میشه به اون باغ و در این باغ حالا مورد شماتت قرار میگیره. خود شاه نبوده، ایشون رو زندانی میکنن در حسرت، در حوزخانه ایشون رو زندانی میکنن بدون اینکه آب و غذایی بدن، سه روز زندانیش میکنن. زنها وقتی میبینن که کتکش هم میزنن و نمیمیره، بارش روی دهنش میزنن و یه فرد روی صورتش میشینه و باعث مرگ قائم مقام میشه.
اونهایی که کتاب منشآت قائم مقام فرحانی رو خوندند و مثل من افسون شدن و جادو شدن، بدونن که ما تنها نیستیم. خود شاهنشاه قاضی هم درگیر این افسون و جادو بود. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در عمارت دلگشا، در بالاخانه عمارت دلگشای کاخ نگارستان میفته، به روایت لسان الملک سپهر در کتاب ناسخ التواریخ چنینه که من القصه بعد از بازداشتن قائم مقام در بالاخانه دلگشا، شاهنشاه قاضی فرمودند نخست قلم و قرطاس را از دست او بگیرید و اگر خواهد شرحی به من نگار کند نیز مگذارید، که سحری در قلم و جادویی در بنان و بیان اوست که اگر خط او را ببینم فریفته شوم و او را رها کنم. پس بر حسب فرمان اوانان دشخیم ادات نگارش او را گرفته از بالاخانه دلگشا فرود کردند و در بیغوله‌ای که حوزخانه خواندند محبوس داشتند.
محمد شاه چند سال پس از این اتفاق در سن 42 سالگی از دنیا رفت و ولیعهدش ناصرالدین میرزای 16 ساله، کسی که اولین ازدواج رسمی خود را در باغ نگارستان در حضور پدر انجام داده بود، بر جایش نشست. دوران پادشاهی 50 ساله ناصرالدین شاه با آنکه پر از اتفاقات ریز و درشت بود، اما نصیب باغ نگارستان و اریکه قدرت محمد شاه پدر شاید فقط نادیده گرفتنش بود.
دگردیسی اصلی در شکل و نقش باغ در دوران ناصرالدین شاه اتفاق میفته. در سال 1284، زمانی که به دستور ناصرالدین شاه طرح توسعه دارالخلافه و شهر تهران انجام میشه، شهر تهران یک کمی بزرگتر میشه و باغ نگارستان دیگه باغ خارجی نیست و داخل شهر میفته. در اون دوران هست که باغهای اشرت آباد، سلطنت آباد، سرخ حصار، دوشان تپه و قصر فیروزه میشن باغهای خارجی، و چون باغ نگارستان داخل شهر افتاده و در این طرح توسعه مقداری از عمارتها و خود باغ از بین رفتن، به تدریج اون ستاره اقبال باغ افول میکنه. باغ و کاخ ارزش خودش رو از دست میده، یه مقدار زیادی بهش بی‌توجهی میشه.
پس از سرور ناصرالدین شاه و پایان حکومت 5 دهه او، پسرش مظفرالدین میرزا، کسی که برای 16 ماه در دوران ولیعهدی خود بر سر قائله آذربایجان به باغ نگارستان تبعید شده بود، روی کار آمد. مظفرالدین شاه خسته و مریض احوال در طول پادشاهی 10 ساله خود با یک حرکت ناخواسته تأثیر مهمی بر تبعیدگاه آن سالهایش گذاشت. تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه به سرپرستی محمد قفاری، ملقب به کمال الملک.
محمد حسن حامدی، حمید رضا حسینی.
آقای ابراهیم حکیمی به سمت وزارت معارف میره و چون دوستی با استاد کمال الملک داشته، کمال الملک ایشون ابراز میکنه که من در سفری که به اروپا داشتم و تعالیمی که از اونها گرفتم، موفق شدم که در واقع طرحی رو در ذهن خودم تدوین کنم مبنی بر این که بتونم در ایران یک مدرسه ای رو برای نقاشی تأسیس کنم. این طرح رو ارائه میده به 7 مرداد 1289 خورشیدی. در مجلس مصوب شد و با حدود 2300 تومان که مدرسه رو تعمیراتش رو انجام بدن و مدرسه رو بر اساس اون ذهنیت کمال الملک ساختن. اینجا که 5 ماه بیشتر طول نمی کشه تا مدرسه افتتاح بشه، به نظرم می رسه که مثلا اتاقهایی رو به این اضافه کرده باشم. به هر حال روز 6 دی ماه 1289 مدرسه با حضور سران مملکتی و شخص احمدشاه افتتاح میشه.
نفوذ و احترامی که کمال الملک بین رجال و دولت مردان ایرانی داشت باعث شد که مجلس شورای ملی تأسیس این مدرسه رو تصویب کنه و 2300 تومان بودجه هم به این کار اختصاص بده. پیشنهاد کمال الملک این بود که بخشی از زمین‌های باغ نگارستان رو در اختیار مدرسه صنایع مستظرفه قرار بدن و مدرسه در یکی از ساختمان‌های باغ مستقر بشه. گویا محل مدرسه صنایع مستظرفه حوضخانه باغ نگارستان بوده، یعنی همین موزه هنرهای ملی امروز که تنها بنای باقی مانده از باغ نگارستان قدیمه و داخل محوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.
یکی دیگر از اتفاقات رخ داده در این دوره ایجاد مدرسه فلاحت به سرپرستی داشر اتریشی بود که در زمان مشروطه به باغ نگارستان منتقل میشه. اتفاقی که بعدها مثل مدرسه صنایع مستظرفه که ریشه تأسیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد، باعث ایجاد وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه میشه. سرنوشت این مکان رازآمیز و پر از اتفاق به پل معلقی میمونه که تا به امروز گره خورده به آینده صنعت و علم و تحقیق بوده و شاید هم یک پایگاه جنگی، مثل محل استقرار نیروهای قزاق در زمان به توپ بستن مجلس. فرزانه ابراهیمزاده.
روز دوم تیر 1287 شمسی یا همون روز به توپ بستن مجلس هستش. بنا به روایت‌های تاریخی نیروهای قزاق زمانی که میان و جلوی مجلس صف کشی میکنن و توپاشون رو میذارن، بخشی که حالا پشت نیروهای اصلی بودن و پشت جبهه رو در تامین میکردن و خود کلونل لیاخوف به روایتی در داخل باغ نگارستان پناه می گرفتن. حتی زمانی که میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل و سیدین سندین به قول مورخان یا طباطبایی و بهبهانی در خانه امین‌الدوله در پارک امین‌الدوله که دقیقا روبروی باغ نگارستان هستش پناه می گیرن، خبر به باغ نگارستان می دن که اینها در باغ امین‌الدوله هستن و نیروها از باغ نگارستان میان و اینها رو دستگیر می کنن.
در سال 1304 با روی کار آمدن رضا شاه پهلوی، سلسله و دودمان قاجار کنار رفت. دوران 16 ساله او پر از اتفاقات مهمی بود که تلاش داشت به نوعی تغییرات گسترده‌ای در وضعیت موجود به وجود آورد. یکی از این فعالیت‌ها ایجاد دارالمعلمین بود که در محل فعلی باغ نگارستان شکل گرفت.
سام گیوراد.
در سال 1307 خورشیدی اعتمادالدوله قراگزلو وزیر فرهنگ ایران در دوران رضا شاه دستور میده به نیکولای مارکوف که بخشی از این باغ رو به عنوان دارالمعلمین عالی طراحی بکنه بر اساس اصول معماری ایرانی و اصول مدرسه سازی، عمارتی که بعدها تبدیل میشه اسمش به عنوان دانش سرای عالی.
ناصر تکمیل همایون.
دوران جدید شروع میشه، ساختن دارالمعلمین مطرح میشه. خیابان دارالمعلمین هم که هست از همونجاست. این دارالمعلمین میگن کجا بسید؟ میگن بریم بالای همین ساختمان باغ نگارستان ساختمون کنیم. شروع کنم به ساختمان کردن، این میشه دارالمعلمین. البته ما یه دارالمعلمات هم داشتیم که بعدا همین دارالمعلمات و دارالمعلمین با همین یکی میشن و اسمش هم وقتی که اسم جدید میخوام بیدنم میزنن دانشسرای عالی.
حمید رضا حسینی.
دانشسرای عالی که قانون تأسیسش در سال 1312 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، در باغ نگارستان قرار داشت. در واقع بناهای مفصل این دانشسرا با تخریب بخش وسیع از باغ نگارستان فتحعلی شاهی ساخته شد و با تأسیس دانشگاه تهران، دانشسرای عالی که در واقع وظیفه تربیت معلم رو بر عهده داشت به کار خودش ادامه داد و بعدها به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد و الان هم دانشگاه خوارزمی خونده میشه. منتها دانشسرا پس از مدتی از باغ نگارستان به محل دیگری منتقل شد و ساختمونهای قدیمیش که توسط نیکولای مارکوف ساخته شده بود در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت.
و داستان مجسمه های فردوسی در باغ نگارستان و اتفاقات پیرامون آن از زبان سام گیوراد.
یکی از جذاب ترین قصه های کاخ نگارستان به نظر من قصه مجسمه فردوسی هست. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی به همت ارباب کیخسرو شاهرخ برگزار میشه. یک سری از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه و پاریس تصمیم میگیرن که یک مشارکتی در این جشن داشته باشن، بنابراین از پول خودشون به یک مجسمه ساز معروف فرانسوی میشل لورنزی سفارش ساخت مجسمه فردوسی رو میدن. مشکل اینجا هست که تا اون زمان هیچ تصور و تصویری از فردوسی نبوده. لورنزی از دانشجویان ایرانی میخواد که برای شعرهای فردوسی رو بخونن تا بتونه خیال بکنه و تجسم بکنه که فردوسی از ورای ابیاتش چه شکلی داشته. اما خب مسئله اینجاست که لورنزی فارسی نمیدونسته. دانشجویان یکیشون شروع میکنه به خوندن شعرهای فردوسی و لورنزی از موسیقی اون شعر یک تصویری از فردوسی میسازه که اون تصویر تصویری است که ما امروز از فردوسی داریم. این مجسمه در سال 1315 جلوی دانشکده ادبیات در دانشسرای عالی کاخ نگارستان نصب میشه و بعد در سال 1319 بر اساس شکل این مجسمه بهادر ماترا مجسمه ساز معروف هندی مجسمه ای رو می سازه که اون مجسمه در سال 1323 در یکی از میادین شهر تهران که همون میدون فردوسی هست نصب میشه و بعدها که می خواستن مجسمه دوم میدون فردوسی، چون اون میدان سه مجسمه به خودش دیده، که می خواستن نصب بکنن مجسمه بهادر ماترا رو می برن جلوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نصب می کنن و این چهره فردوسی در این مجسمه شباهت بسیاری به چهره مجسمه فردوسی لورنزی داره و از اونجا میشه گفت که اساساً چهره‌ای که ما امروز از فردوسی در خاطر داریم، حتی مجسمه‌ای که ابوالحسن خان صدیقی هم ساخته، بسیار شباهت داره به اون چهره‌ای که لورنزی خیال کرده و این زاییده خیال لورنزی بوده بر اساس موسیقی ابیات شاهنامه.
من سر کنکور کلم کرده بودم به طرف دست راستم، از اون سوال میکردم، عکاسم عرض گرفت چاپ کردن مجله دانشگاه.
مجلدی که از در وارد میشدی زیبایی باغ بسیار بسیار دلپذیر بود. درخت های کهن که به تمامش پیچک های بسته بود تا بالا.
تاریخ میخوندم، استاد سعید نویسی هم استاد من.
خانم دانشور در دوره فوق لیسانس تاریخ هنر به ما
سر تدرس. کلاس اطراف هم دو تا دختر این طرف دو تا این طرف بودن، من با اینا شوخی میکردم. استاد میدید کلاس شلوغ میشه، من صدا کرد بر پای تریبون، یه صندلی گذاشتم، من اونجا دیگه ساکت شدم. ولی با چشم و اینا اشاره میکردن.
علی نقی وزیری هنر رسید، استاد درجه یک بودن، خوش رفتار،
ساختمان قدیمی ولی محکم، قرص و محکم، فضا، استخ، چمن، درخت و تا دلتون بخواد دخترهای خوش.
در یکی از این حفاری ها آقای آل احمد هم
من بود. بهترین زندگی تو اون محیط داشتم.
دانشسرای عالی که قبلا به آن اشاره کردیم، پس از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 بخشی از آنجا شد و عملا استقلال خود را از دست داد. ولی دانشگاه تهران و دانشسرا با وجود اساتید و دانشجویان مشترک به نوعی در هم گره خورده بودند و بیراه نیست اگر ریشه پیدایش دانشگاه تهران را در دانشسرا و محل فعلی باغ نگارستان بدانیم. ناصر تکمیل همایون:
هم رشته های علوم توش تدریس شده، هم رشته های ادبی و علوم انسانی، یعنی مثلا زمین شناسی شیمی داشته، فیزیک داشته، ریاضی داشته، ادبیات فارسی داشته، تاریخ داشته، جغرافیا داشته و فلسفه داشته. و به مرور هم رشته های دیگه هم بهش اضافه میشه، مثلا باستان شناسی. این بوده تا زمان 1314 اونجا. اونجا قانون دانشگاه تهران بود که در اونجا شروع کردن به ساختن دانشگاه تهران، ولی این دارالمعلمین رو رها نمی کنن. وقتی ساختمان درست شد، مثلا دانشگاه فنی، دانشگاه حقوق، دانشگاه پزشکی میره اونجا، دانشگاه علوم هم حتی بعدا میره اونجا، ولی دانشسرای عالی میمونه که دانشگاه ادبیات هم توش بوده. دوران بعد که بعد از کودتا دانشسرای عالی جدا میشه از دانشگاه تهران.
به این ترتیب عملا دانشگاه تهران متولی باغ نگارستان میشه و بخش‌های مختلفی از باغ اصلی فتحعلی‌شاهی به مرور جدا میشه و ارگان‌ها و مکان‌های مختلفی به بهانه‌های مختلف در این باغ شکل می‌گیرن. از سازمان سینمایی کشور، موزه هنرهای ملی تا سازمان برنامه و بودجه، موزه تاریخ مفاخر و وزارت فرهنگ و هنر. اما دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات به عنوان متولیان امر در طول دوران پهلوی دوم به نوعی زمام این باغ را در دست گرفته و از این مکان برای فعالیت‌های آکادمیک و تحصیلی به نوعی بهره می‌برند.
بهرام پروین گنابادی:
باغ نگارستان برای ما در واقع یک مکانی است که فرهنگ معاصر ما از اونجا بیرون اومده. اگر شما بخواید 5 نفر از بهترین محققان در زمینه تاریخ ادبیات فارسی رو انتخاب کنید، از خیلی عظیم محققان 100% اولی یا دومیشون عباس اقبال آشتیانی که در باغ نگارستان در دانشسرای عالی و بعد در دانشکده ادبیات درس میداد. ملک و شعرهای بهار و دیون زمان فروزآور، عظیم خان گرکانی، قریب گرکانی، تمام اینها اونجا استاد بودن و نسلی رو تربیت کردن که این نسل در واقع تداوم فرهنگی و تداوم روش کار اونها رو ادامه میداد. دو تا از بهترین مؤسسات پژوهشی ایران به نوبت در اونجا اومدن. اولش لغتنامه دهخداست، بزرگترین و تنها مؤسسه پژوهشی ایران در زمینه زبان و فرهنگ و ادب ایران بود. بعد از اونجا مؤسسه تحقیقات اجتماعی در دکتر صدیقی رئیسش بود و اون هم یکی از مؤسسات پژوهشی بی نظیر ما در زمینه تحقیقات علوم اجتماعی بود. از این جهت ها اگر بهش نگاه کنیم، برای ما باغ نگارستان فراتر از یک باغه. اون مکان حتی یک قسمت کوچیکیش نشون دهنده یک عمر فرهنگ ماست.
سینا دادخواه:
در طول تقریبا 1000 سالی که از تاریخ زبان و فرهنگ فارسی به معنی نسبتا متداول امروزیش میگذره، مردم از چهره‌های ادبی به عنوان ادیب یاد می‌کردند و ادبا نقش خیلی مهمی در انتقال فرهنگ و هنر داشتند. یه جور حافظه فرهنگیه و اون امکان استمرار فرهنگی رو مهیا می‌کردند. در یکی دو دهه ابتدایی قرن 14 یک تغییر خیلی شگرف و مهمی در نقش و کارکرد ادبا اتفاق می‌افته و اون اینه که با تأسیس دانشگاه، به طور مشخص دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات، بخشی از این ادما، چهرهای بسیار مهمی از این ادبا تبدیل به چهرهای دانشگاهی میشن و دست بر قضا دست به تلاشات بسیار مهمی در بازارایی فرهنگ ایرانی و احیای فرهنگ ایرانی میزنن. عبارت دیگه، تأسیس دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات در همین محل باغ نگارستان فعلی نقش ادیب رو تغییر میده و نقش‌های و کارکردهای متنوع‌تری به اون میبخشه. مثلا پژوهشگر ادبی، مصحح ادبی، به طور معین نویسنده ادبی.
و تفاوت‌ها و تناقضات از دل ترکیب اساتید دانشگاهی و نویسنده‌های غیر آکادمیک که بعدها با عناوینی چون سبعه و ربعه به جنگ همدیگر رفتند.
چهرهای مثل ملک و شعرهای بهار، پرویز ناتل خانلری، عباس اقبال، رشید یاسمی، سعید نفیسی، علامه فروزانفر، علامه قزوینی و سایرین، همونطوری که گفتم فضای ادبیات رو عوض میکنن. اما یه اتفاق دیگه هم زیر پوست جامعه ایرانی و قشر روشنفکر ایرانی در حال رخ دادنه و اون هم آغاز مدرنیزم ادبی ماست توسط نیما یوشیج، توسط هدایت و دیگران. عجیبه که تو اون سالها این دوتا جبهه در برابر هم به نوعی قرار میگیرند. اونهایی که وارد دانشگاه شدن خیلی توجهی رو و اقبالی رو در محافل نوگراتر بر نمی انگیزن و به نوعی از اونا به عنوان مدافعان امر کهن، به عنوان کهنه پرست یا چیزهای نظیر این یاد میشه. یعنی قدر کارهایی که تو اون سالها این گروه از ادبا، ادبای جدید به تعبیری، ادبای دانشگاهی هست، قدر اینا شناخته نمیشه و یک جدالهای مهمی بین اونها و گروه نوپردازان ادبی اتفاق میفته که در تاریخ یک تقابل جالبی هم هست. ادبای دانشگاهی تو جاهایی دقیقا مثل همین باغ نگارستان اتفاق میافتاده و سلسله جلسات پرباری هم احتمالاً بوده به سرکردگی عموماً سعید نفیسی. اینا دور هم جمع میشدن درباره وجوه تاریخی تره و ویژگی های سبکی و ادبی آثار کلاسیک صحبت میکردن. استراتژیشون هم دقیقاً بازشناسی امر کهن بوده و تو محافل به گروه سبعه معروف میشن و جوانان جویای نامی مثل عبدالحسین نوشین، مثل بزرگ علوی، مثل صادق هدایت در برابر اینا و به تمسخر گروه ربعه یا ربعه رو تشکیل میدن. یه اتفاق مهمی این میان میفته و اون اینه که گروه سبعه در جاهایی میگم مثل باغ نگارستان تشکیل محفل میداده، اما گروه نوپردازان ادبی بنا به اون ذات خودش چون جایی نداشته، در دانشگاه هم جایی نداشته، در رستوران ها و کافه ها اینا قرار میذاشتن و عموما هم تمسخر میکردن کار اون ادبای کلاسیک رو، کار ادبای دانشگاهی رو. به عبارت دیگه باغ نگارستان و مثلا کافه مثل کافه نادری که از نظر جغرافیایی هم مسافت خیلی زیادی با هم دیگه ندارن، تبدیل میشن به دو گونه پرداختن به ادبیات و یک جور شمایل فرهنگی میسازن برای این دو سلیقه ادبی.
و خاطره شیرین بهرام مهرعلیزاده و همسرش پروین‌دخت حقیقت طلب، دو دانشجو رشته باستانشناسی دانشگاه تهران در آن سالها که بخشی از پیوند مشترکشان را مدیون این دانشگاه و این مکان هستند.
یکی از جلساتی که من امتحان دادم و متوجه شدم که یکی از همکلاسی ها به من یه اشاره میکنه و من در اون حالت داشتم وسایلم رو از روی صندلی و دستش جمع جور میکردم، با دست اشاره کرد که سوال چهار. من هم فلبدیهی با لبخانی گفتم فرهاد چهارم. اولین حرفی بود که من با یکی از همکلاسی ها غیر از درس زدم. دیگه بقیهشو من دیگه، بقیهشو پدر هرچی بگه.
12 نفر قبول شدیم. مخفی نمانه که من شاگرد اول شدم و خانمم که هم دوره ما بود به عنوان جایزه الان 59 سال در خانه ما.
لحظه‌ای که در دامن افق سر کشد ستاره کند با فسونگری سوی عاشق هر زمان نظاره شبان با.
با این وجود از سال 1341 تا سال 1370 دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این مکان مستقر بود و بخش‌های دیگر باغ نگارستان که قبلا در دهه 50 به سازمان برنامه و بودجه تعلق گرفته بود، محل مناقشه و اختلاف بین اساتید سابق، دانشجویان و دانشگاه تهران شد. داستانی به سال 1371 که از تخریب بخش‌های مهمی از باغ نگارستان جلوگیری به عمل آورد. حمید رضا حسینی، سام گیوراد.
دانشسرای عالی از دو بخش علمی و ادبی و شعبه علوم تربیتی تشکیل می شد که هر کدوم ساختمان‌های مستقل خودشون رو داشتن. ساختمان بخش علمی به علاوه زمین ورزش در قسمت نزدیک به ساختمان‌های سازمان برنامه و بودجه بود و در سال 1350 سازمان برنامه که با کمبود فضا روبرو بود با موافقت دانشگاه تهران بخش علمی رو تصرف کرد و برای ساخت تأسیسات جدید تخریب کرد و بعد در سال 1365 دوباره دانشگاه تهران با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسید که قسمت‌های باقی مانده دانشسرا رو هم به این سازمان بده تا برای ایجاد پارکینگ و تعمیرگاه سازمان برنامه تخریب بشه. خب اینجا دیگه استادان بزرگی که اکثرا سابقه تحصیل و تدریس در دانشسرای عالی رو داشتن تحمل نکردن و تصمیم دانشگاه تهران رو مورد اعتراض شدید قرار دادن.
اما تمام اون چیزی که در رابطه با کاخ و باغ نگارستان گفته شد اهمیتی نداره اگر به یک عکس بسیار مهم که در تابستان 1371 دقیقاً 29 سال پیش جلوی عمارت دانشسرای عالی گرفته شد اشاره نکنیم. در این عکس روانشادان پروفسور محمد حسن گنجی، شادروان دکتر محمود روح الامینی و استاد سید عبدالله انوار به همراه بخشی از دانشجویان و دانش آموختگان اون دانشسرا جلوی این عمارت ایستادن. اما برای چی ایستادن؟ قرار بود در اون سال تتمه باغ و کاخ نگارستان توسط سازمان برنامه و بودجه تبدیل به پارکینگ بشه و این عکس و اعتراض دانش آموختگان اون دانشسرا و استادان دانشگاه تهران و دانشجویانشون مانع این تخریب شد. این عکس بسیار ما رو یاد عکسی میندازه که خیلی سال قبل کنار اون مجسمه معروف فردوسی کار لورنزی گرفته میشه. در این عکس بدیع الزمان فروزانفر، ملک و شعرای بهار و دانشجویانش ایستادن، دانشجویان این دو نفر، این دو استاد ایستادن. این تداوم تاریخی اگر ادامه نمی داشت ما این قسمت از باغ نگارستان تنها یادگار این باغ رو هم امروز نداشتیم.
عبدالله انوار:
میخواستن این قسمت شمالی باغ سازمان برنامه میخواست بگیره. یک گروهی بودیم از شاگردهای مرسه که همین دانشسرا و ما واسدیم اینجا ندیگه این باز بمونه که حالا الان دست سازمان برنامه نیفتاد. گروه زیادی بودیم، یه دی بودیم با تنها ما سه نفر نبودیم، خیلی ها بودن.
بخش مهمی از فضای باغ نگارستان از دوران فتلیشا تا به امروز از عمارت‌ها، ساختمان و غیره به نقاشی‌های آنجا اختصاص دارد که هویت آن با قصر تاریخی را ساخت.
محمد حسن حامدی:
در واقع ما در زمان فتلیشا و با یک مقدار بیشتر در زمان محمد شاه و اوایل سنت ناصر دیشا با یک هنرمندی مواجه هستیم به نام عبدالله خان. عبدالله خان توی کل جریان هنر ایران یک چهره ممتاز و یکتا هست، از این جهت که سه تا عنوان داره. ایشون معمار باشی، نقاش باشی و حجار باشی بود. و زمانی که باغ نگارستان رو فتلیشا میخواد بسازه، این عبدالله خان هست که اون عمارت رو می‌سازه به مدت 6 و توی اون یک نقاشی عریض و طویلی که از حیث اصطلاح مقیاس هم تقریبا بی‌نظیر هست در هنر ایران، اونجا نقاشی می‌کنه که همون تابلوی سلام نظامی فتح‌علی‌شاه است که روی تختی نشسته و 118 تا از ذخایر انسانی فتح‌علی‌شاه به عنوان مرکز حکومت دور برش ایستادن و این نقاشی خودش آغازگر یک ژانر در نقاشی ایران هست.
هادی آفریده:
نکته این هستش که نقاشی منحصر به فردیه، جزو معدود نقاشی های بسیار بزرگ دیواری به جا مانده است از دوران قاجار که ما در ایران داریمش و نمونه های نقاشی رو شما مثلا بعد در روم و سیسیل و خیلی از مکان های تاریخی و کلیساهای تاریخی در اروپا، ایتالیا مخصوصا نمونه‌هاش رو پیدا بکنیم. اگر این نقاشی باز بشه، کنار هم چیده بشه، شاید طول عرضش اندازه این اتوبوس‌های بزرگ قرمز خیابون ولیعصر باشه که در خط بی‌آر‌تی کار می‌کنن. نقاشی به طوری که شما با دیدنش بر اندازه طول ریش آدما می‌فهمید که اینا چه جایگاهی در سیاست و در دربار داشتن.
مینا رمضان جماعت:
این دیوارنگاری که روی سه ضلع شمالی و شرقی و غربی تالار به چشم می‌خورد، تصویر فتحعلی شاه رو به همراه پسرانش و جمعی از رجال و سفرای اون زمان نمایش میداد. توسط عبدالله خان نقاش باشی که معمار باغ هم بود ترسیم شده بود. صف سلام سلطنتی متاسفانه به مرور زمان به دلیل کم توجهی و حالا طی جریانات مختلفی که توی باغ یا حواشی اون اتفاق میفته، مثل حادثه‌ای به توپ بستن مجلس نگارستان، از بین میره. در سال 1394 یک مجموعه نقاشی دیواری صف سلام در قالب 54 قطعه مجزا از هم از کاخ گلستان به باغ نگارستان منتقل میشه و با این احتمال که تکه هایی از همون نقاشی دیواری معروف باغ نگارستان ده. اما طی پژوهش ها و با پیدا شدن یک قطعه مفقود اثر مشخص شد که این دیوارنگاره در واقع به یک عمارت دیوانی جنب حرم حضرت معصومه در قم تعلق داشته
و داستان مستند هادی آفریده از فیلم صف سلام و دلیل ساخت آن.
حدود سالهای 94-95 که من مشغول آماده کردن مجوزها برای فیلمبرداری مستند باغ‌های گمشده بودم، به اون باغ سر زدم و با مدیر وقت اونجا آشنا شدم و ایشون منو در جریان این گذاشت که نقاشی‌هایی از دوران قاجار قبل از انقلاب کشف شده، اینها مدتی در زیرزمین مجلس شورای ملی بوده قبل انقلاب، بعد میشه مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی میخواد در واقع اون محوطه زیرزمین رو بازسازی و تعمیر کنه، اینا رو تحویل میدن به کاخ گلستان. سالها در کاخ گلستان بوده، در دولت نهم و دهم تصمیم داشتن که این نقاشی رو در جاهای بی ربطی مثل فرودگاه بین‌المللی نصب کنن که خب قطعا با اولین تیکاف یا لندینگ هواپیما نقاشی ها رنگ هایی دید و از بین میرفت که این کار خدا رو شکر انجام نمیدن، تا اینکه در سال 94-95 دانشگاه تهران تصمیم میگیره که این نقاشی ها رو در باغ نگارستان در یکی از تالارهاش نصب بکنه. دوست داشتم به بهانه نصب این دیوان نگاره ها که تکه تکه شده بوده از و قرار بود حالا اینا کناره هم نصب بشه، مرمت بشه و همسان بشه، و دوست داشتم به قصه دیگه هم براش داشته باشم، قصه اون پورتره ها، قصه اون چهره ها، قصه آدم هایی که خیلی هاشون رو اسمشون رو شاید ما نمیدونستیم، شازده های قاجاری که به شکل های مختلف در دوره قاجار کور شده بودن، کشته شده بودن، از ایران فرار کرده بودن یا دچار توطئه شده بودن، شخصیت های مهم تاریخی مثل عباس میرزا، مثل قائم مقام فرهانی، افرادی بودن که قصه شون در کنار قصه اصلی فتحعلی شاه قاجار رو اون دیوارنگاره وجود داشت.
در طول سالهای پس از انقلاب، این مکان ارزشمند در مایملک دانشگاه تهران بوده و از سال 1392 پس از مرمت و بازسازی، در باغ تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به روی عموم باز و ثبت ملی شد.
این مکان تاریخی در حال حاضر خارج از فضاهای تفریحی مثل کافه ها، صاحب موزه های مختلفی مثل موزه ملک و شعرای بهار، موزه مکتب کمال‌الملک و تالار منیر فرمانفرمایان است و پس از دو سده هنوز با تغییرات مختلف و کاربری های متفاوت در مسیر زندگی و از همه مهمتر تاریخ سازی در اشل های مختلف گام برمی‌دارد.
نوید پور محمد رضا:
باغ موزه نگارستان رو فقط نباید در کلوزآپ نمای نزدیک دید. نمای نزدیک البته از تاریخ غنی اون پرده برمی‌داره. از سیر شکل‌گیری تک تک عمارتاش میگه، از آدم‌هایی که زمانی ساکن این عمارت‌ها بودن و از تغییراتی که به لحاظ شکل و مساحت و کار کردیم باغ به خودش دیده. اما تماشای نگارستان در لانگ‌شات نمای دور هم به همون اندازه نمای نزدیک ضروریه. که از قضا این نمای دوم شاید چیزهای بیشتری رو به ما بگه، نه فقط درباره این باغ که درباره این شهر، درباره این سرزمین و درباره ما در این نقطه خاص از تاریخ. تماشای نگارستان در نمای دور همزمان آشنا و غم‌انگیزه. آشناست چون نمای دور نگارستان شبیه به نمای دور اغلب مکانهای قدیمی این شهر. جزیره های سکون و رخوت و زیبایی که به محاصره سرعت و آشوب و استراب خیابون ها و زندگی روزمره این شهر در اومدن. این نما البته غم‌انگیز هم هست، چون میبینی هیچ توان و امکانی برای عقب روندن سیل غارتگری که انقریب از راه میرسه نداره. نگارستان در نمای دور جایی که ساختمونهای دو طرف شمالی و شرقیش هیچ دوتایشون نمای یکسانی ندارن، هیچ دوتایشون شبیه به هم نیستن، هیچ دوتایشون هم طبقه نیستن، هیچ دوتایشون نه شباهتی به هم دارن نه شباهتی به نگارستان. نگارستان در نمای دور جایی که از چهار طرف به محاصره حرکت ماشین ها و موتورها در اومده و عرض پیاده روهای مجاورش به پهنای دو نفر بیشتر نیست. رسیدن به نگارستان در نمای دور اصلا ساده نیست. نمای دور نگارستان نمای دور شهریه که چون به میراث گذشتش به چشم یک ثروت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نگاه نمی‌کنه، در نتیجه نمای نزدیک تک تک لکه‌های تاریخیش هر روز بیشتر و بیشتر آب میره و کوچیک میشه.
این شماره پادکست رادیو نیست به سفارش دانشگاه تهران و حمایت مالی و معنوی این نهاد آکادمیک انجام گرفته که در طول 9 دهه بیشترین خدمات را در حوزه علوم و فرهنگ ایران زمین داشته. پس بیراه نیست که اپیزود 12 پادکست رادیو نیست تقدیم شود به تمامی عزیزانی که هر کدام به نحوی در بازه زمانی مختلف عمرشان را وقف این نهاد ارزشمند کردند. امید که همیشه مانا و ماندگار باشد.
این شماره پادکست رادیو نیست در شهریور ماه ضبط و تدوین و در 1 مهر ماه 1399 منتشر میشه. بیشک اپیزود باغ نگارستان ساخته نمیشد بدون همراهی و لطف جناب ناصر تکمیل همایون، بهرام پروین گنابادی، سام گیوراد، فرزانه ابراهیم زاده، حمید رضا حسینی، سینا دادخواه، محمد حسن حامدی، نوید پور محمد رضا، هادی آفریده، مینا رمضان جماعت، محمد اسماعیل لطیفی، بهرام مهرعلی‌زاده، پروین دخت حقیقت طلب و به ویژه جناب عبدالله انوار عزیز به لطف کمک‌ها و مشاوره‌های بی‌دریغشان.
همچنین تشکر می‌کنیم از دوستانی چون نادر تکمیل همایون، پارمیس حکیمی، نگین گلچین‌پور، سیمک نفیسی، سارا مهرعلی‌زاده و پروین حق‌بین که همراهیشان راه را برای ما هموار کرده است. و تشکر ویژه‌ای می‌کنیم از جناب علی دهباشی و مجله وزینشان بخارا که در تمامی شماره‌ها از هیچ کمکی به ما دریغ نکرده و همواره لطفشان همراه ما بوده است. مهمترین منبع ما در این شماره مقاله عبدالله انوار در جلد 4 کتاب تهران بوده. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
نویسنده و کارگردان این شماره رامیار منچرزاده بوده و نگین فیروزی دستیار کارگردان و مسئول پژوهش و تحقیق و مصاحبه ها در این اپیزود است. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر و فرزانه ابراهیم زاده مشاور پژوهشی این پادکست هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها کار مسعود زراعتکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی انجام می‌گیرد.